آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آبان ماه 96 گفتگوی ما را از تالار مولوی سالن کوچک خواهید شنید. نمایش کشیده و نویسنده و کارگردان این اثر امیر نجفی.
سلام و عرض ادب به تمام کسایی که صدامون رو میشنون. امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم.
منم امیدوارم که این اتفاق بیفته. اساسا در مورد فلامینگو فیلمت در جشنواره فیلم کوتاه که خوب صحبت کرد. ارادتمند. از کشیده برام بگو، نمایشی که در جشنواره 20 دانشگاهی هم حضور داشت.
نمایش کشیده والا اولی متنی که من خودم به تنهایی نوشتم. قبل از این متنهایی بودن که مثلا می نشستیم مثلا اون دوره که تو شهرستان کار میکردیم با بچه ها مثلا 3-4 نفره یا کارگاهی جمع میکردیم، ولی این متن اولی متنی که من با مشاوره پوریا کاکاون تنها نوشتم و به خاطر همین خیلی دوستش دارم. اولی متن آدم همیشه یه رنگ و بوی دیگه ای داره براش. من اینو تقریبا 1.5 سال پیش نوشتم و حدودا 6 ماه تمرین کردیم برای جشنواره تا دانشگاهی و الان هم که فکر کنم 5-6 ماه از جشنواره گذشته داریم توی مولوی کوچک از 5 آبان شروع کردیم اجرا رفتن.
بسیار عالی. یه مقدار حالا اگه بیام سراغ نمایش نامه، حس میکنم که یه دغدغه های ذهنی توی خلق اثر داری. من تو فلامینگو هم چون فیلم کوتاهتو دیدم حس میکنم اونجا هم این رد پا بود. یه مقداری احساس میکنم یه علاقه مندی به نویسنده های قرن 20 داری و اساسا یک حال و هوایی به سمت ابزورد.
ببین راستیتش نمیدونم حالا چقدر میشه بهش گفت ابزورد یا نه، ولی علاقه که اصلا به نظر من کسی مگه میشود تئاتر کار کند، نمایشنامه بخونه و مثلا آدمی مثل بکت و پینتر و اینها رو دوست نداشته باشه. من بهترین نمایشنامه‌ای که تو عمرم خوندم در انتظار گودو بوده، ولی راستیتش این فرم نگاهه زیاد از اونور نمیاد. شاید این فرم نگاهه شاید از زندگی روزمره خودمون میاد، شاید از اتفاقاتی که چون من خیلی حس میکنم الان، البته این فکر رو میکنم شاید بعدها نظرم عوض شد، من از نویسنده های خوشم میاد که از اتفاقات دوروبرشون، از اتفاقات ساده‌ای که خیلی راحت ازش میگذرن الهام میگیرن و من حس میکنم اتفاقات دوروبرمون همین شکلیه، یعنی همینقدر یک جاهای پوچه، همینقدر یک جاهای مسخره است و تراژدی هایی که از انقدر تراژدیان مسخره میشن. مثلا تو همون فلامینگو آدم گنده‌ای که مرده از در بیرون نمیاد، خود مرگ تراژدیه، ولی واقعیتش اینه که من هرچی دور و برم میبینم این اتفاقات روزمره‌ای که تو همین تهرانی که زندگی میکنم، رفقا، دوستا، خود فک و فامیل، این اتفاقات حس میکنی تو عمق تراژدی که ما داریم باش سر کله میزنیم یه ذره فضای پوچیه، یعنی انگاری هممون یه ماشین طور یه کارهایی رو داریم انجام میدیم، انگاری تو یه لوپی گیر کردیم و هی داریم میچرخیم و یکم ذهنیت منو میبره سمت وقتی میخوام برای تئاتر انتخاب کنم، سعی میکنم از این موقعیت ها انتخاب کنم و حس میکنم این موقعیت‌های حاکم بر حال و هوای این روزای ماست، حاکم بر این اتفاقات ماست. مثلا شما رویدادهای تاریخیمون هم نگاه کنید، یک سره دارن تکرار میشن دیگه، یک سره دارن هی تکرار میشن و تو این تکرارها شما این نتیجه عوض نمیشه و همش انگاری ما یک دوره مثلا نمیدونم یک اتفاق میفته سرصدا میشه، بعد مثلا میریم جام جهانی باز یه سرصدا میشه، میریدم بیرون میبینی که خوشحالی هامون، غم هامون، اتفاقاتمون، حتی سر کار رفتن هامون یه جورایی تکراری شده، یک جورایی توی یه لوپی گیر کردیم انگاری همه و یک کم از این شاید الهام میگیره و یه جورایی میتونم بگم که ته همه این دور زدن ها یک پوچیه و از دید من یک جور مرگه که حالا من همیشه تای هر چیزی که می‌نویسم یه مرگ اتفاق میفته، تای همه اینها یک مرگه. یکم از این حال هوای میاد این جور نگاه کردن به تئاتر.
چقدر جالب گفتید، دایره تسلسل خودش تراژدیه واقعا.
آره دیگه، اصلا خود این اتفاق تراژدیه. من حتی به اجراهامون نگاه کنید، مثلا این و خودم خود تئاتر کار کردنه برام یه دایره تسلسل شده. اصلا میدوم پنج شب اجرا میرم، یه جشنواره اجرا میرم، باز میام یه 10 روز 20 روز استراحت میکنم، کار بعدی رو شروع میکنم، میدوم. و تو میبینی در نهایت همینه، یعنی میبینی که تو نه، این همینه به این منظور نیستش که اتفاق جدیدی رقم نمیخوره، آدم کلی تجربه میکنه، جایگاهش عوض میشه، ولی یکم از نگاه بالاتر که به قصه نگاه میکنی میبینی که همین اتفاق است دیگه، هممون توی این اتفاق افتادیم و این یه شورایی شاید بشه گفت که در اون مایه حال و هوای هممونه و توی این همین نمایشی کشیدم زندگی 3 تا آدمه که همین اتفاق داره براشون میفته دیگه، که تو یک اتاق با یک در گیر کردن و همینجوری دارن یک قصه رو که یک مسئله رو که میشه خیلی راحت‌تر حلش کرد، هی دارن سرش دست پا میزنن و اینها.
نکته‌ای که وجود داره حالا تو این اثر اینه که برون ریزی داره هر کاراکتر، یعنی یک لوپی رو انجام میدن ولی در هر لوپ، پایان هر لوپ یک برون ریزی رو ما میبینیم، یعنی بخشی از معمای ما حل میشه. یه مقداری هم آدم یاد داستانای جنایی و اینها معمایی میندازه، میدونی هر لوپی که میچرخه و دوباره برمیگردیم سر نقطه صفر یک برون ریزی داریم و این یه مقدار فاصله میگیره احساس کنه دایره تسلسل، یعنی یه ذره داستانو تو حداقل پیش میبره. درست میگم؟ نمیدونم.
ببین این که آره، این یکم فرمت ادبی، یکم این که ما باید تو خود ادبیات نمایشی هم تو هر لوپی نباید اطلاعات یا اتفاقات همون شکل باشه، اگرم همون شکل باشه باید یک معنای دیگری ازش بیرون بیاد و این آره یک بخشش به خاطر پیشبرد داستانه، یعنی من این شیوه رو یه جورای انتخاب کردم برای اینکه داستانی که تو ذهنم بود این میزانسن رو براش انتخاب کردم و سعی کردم که تو هر لوپی که اتفاق میفته و ما به تکرار میرسیم یک چیزی باشه که این لوپ رو با دایره قبلی که اتفاق افتاده یه تغییری توش بده و یک جورایی یه جور مشق نوشتن بود برام، یک جورایی این معما حل بشه، هی حل بشه حل بشه تا آخر به یک نتیجه برسیم.
خیلی هم یاد فیلم گیم افتادم، حالا دی گیم فیلم کنم اسمش.
آره. اون اصلا کلن همینه دیگه، ما الان ببینیم خیلی از نه فقط تو کشور خودمون، خیلی از اتفاقات مثلا تو سینما هم داره همین سمت میره، یک جور میشه گفت یک مکتب نوشتنیه دیگه، میشه گفت که البته یک مکتب، یک میزانسنه برای نوشتن که خیلی ها سمتش رفتن، ولی این خیلی مهمه که ما وقتی سمت این فضا میریم، چون من خیلی کار میبینم توی این فضا، خیلی کار رفیق رفقا، خیلی یک مسئله مهمه که بتونیم اون تو این میزانسن آشنایی هم هست، همه میشناسیمش، توی این میزانسنه بتونیم تجربه جدیدی رو کنیم. من خودم سر این متی که دغدغه من بود، خواهی میزانسن آشناییه برای همه، چه دغدغه‌ای میشود داخل این ریخت، چه اتفاقی میشود داخل این گذاشت، چه محتوایی که فقط یک دایره نباشه، یعنی به یک نتیجه گیری ما برسیم، به یک اتفاقی پس این دایره، این بازیه برسیم. و تمام تلاشم انجام دادم، حالا نمیدونم این اتفاق افتاده یا نه.
ما حتی توی نکته‌ای که خیلی برام جالب بود، توی دکور هم رد پای این معماگونگی رو می‌بینیم و خیلی جالب انتخاب فضا و رنگ‌بندی ها.
آره یکم البته دکوره یکم هنوز دکوری نیستش که من دوست داشته باشمش، یعنی یه کارهایی هنوز داره چون ما شبای اول اجرامونه، ولی آره دیگه همین نقطه های سیاهی که یک پازلی که انگار یک تیکه هاش کنده شده و یک جور این حسه توی دکور هم ما سعی کردیم بیاد، حالا اونم باز نمیدونم تا چقدر موفق بوده یا نه.
یه زمین دارم بازی ها تو سطح بود، احساس میکنم بازی ها در عمق نرفته، این تعمدیه؟
ببین یک کم ناآشنایی بچه ها با سالونیه که ما داریم میریم و یک کم تایم کم مهلت ما تا اجرا یک کم این رو باعث شد، ولی میگم یک کم دیگه شاید شبای اول اجرامون یک کم دیگه کار داره تا یه ذره به اون فضا برسیم، و یک تیکه‌ای هستش که یک بخش دیگه از متن هستش که من اضافه کردم و اونم باید تو این شبا اضافه کنم و شاید این حسه برطرف بشه. میگم اتمسفر کلی فضا، شما تو این سالن تمرین نکرده بودیم، اتمسفر کلی فضا هنوز یکم برامون ناشناس و یکم مولوی کوچیکم که خیلی کوچیک 5x5 مربع است و واقعا کار کردن توش سخته.
یکی از نقاط درخشان بعد از اثر و شیوه اجرایی ریتم اثره، که ما یک ریتم یک نواخت رو نمیبینیم، در حالتی که داریم یک لوپ رو دنبال میکنیم و میدونیم قراره چه حدس شاید بزنیم که چه اتفاقی بعد از این قرار رو بیفته، اما این ریتم خیلی جذابه. این ریتم رو از کجا بهش رسیدی؟ این سکوت هایی که حالا اساسا در نوشته های نویسنده های قرن 20 خیلی روش بحث هم هست، مخصوصا پینتر که مکس و سکوت و این داستانا.
ببین یکم چجوری بگم، من خیلی آدم کم تجربه ایم البته اینو میگم، ولی یکم تجربه اجرا رفتن به هم کمک کرد. من چون کار آنچنان بزرگی هم عجب ندارم، ولی خیلی یک بند در حال کار کردنم، یک بند شده مثلا یک پلاتوی کوچیکی گیرم بیاد میرم توش اجرا نمایشنامه خوانی. همون تو قزوینم که بودم همین فرمت بودم که اصلا مریض کار کردنم و یک بند باید کار کنم. یکم کارهای قبلی که انجام دادم، مثلا من یک کاری داشتم به نام اشخاص که 70 دقیقه سه تا بازیگر میدویدن فقط رو صحنه، 70 دقیقه همجوری دور دایره میدویدن، یا مثلا بعدش سعی کردم برم سمت رالیسی یه متن از پوریا کاکاوان جو بردم به نام شب ساعت 8 که اصلا کلا فضای مرگ بود که یه نفر مرده، سکوت، بازیگر دیالوگ خیلی یواش میگفتن. یکم این چند سال، این حتی اجراهای کلاسیک رفتم، حتی نمایشنامه خوانی ها، اینها به هم کمک کرده که الان یه ذره ریتمه رو موقع نوشتن شناختم، یعنی میدونم که الان، قبلا اینطور بود که یک بخشی رو مثلا مینوشتم یا یک بخشی رو میخوندم میگفتم چقدر بخش خوبیه، چقدر مثلا تیکه خوبیه، ولی وقتی میمدم روی صحنه میدیدم چقدر ریتمش بده و میفهمیدم که اون فقط همون لحظه که میخونی خوبه. الان یک کم دستم اومده که چطور کجای یک اثر ریتمش میتونه برای صحنه باشه، میتونه به درد اجرا بخوره، و این یک، میگم این یه ذره از این زیاد اجرا رفتنه به دست آوردم، ولی بازم میگم بازم خود این ریتم کار داره. ولی یک مثال خیلی خوبی، یه بار سجاد افشاریان به من زد، من یه کاری بردم خیلی بد ریتم بود، بعد بهش گفتم که اینجوریه، گفتش خیلی باید بری روی صحنه که ریتم صحنه رو بشناسی، بتونی صحنه رو رام کنی. و من واقعا بعد جا به این حرفش میرسم که واقعیتش همینه، این ریتم کار، این که نبض مخاطب رو بگیری دستت، به این بستگی داره که چقدر تو سرکله بزنی با اجرا، چقدر سرکله بزنی، چون ادبیات نمایشی نوشتن بحثش فرق میکنه با اینکه تو بیای حالا وایسی بخوای اجرا بری، و در طول اجرا این به دست میاد، و یک طرف دیگه سلیقه خودت توی فرمت‌های اجرایی که میبینی خوب دیدنه، مثلا کارهایی که من خیلی مثلا عادت دارم کارهایی که مخاطب خیلی تعریف میکنه رو میرم ببینم که ببینم چی کار کرده، یا وقتی یک کاری هم حتی خیلی بد میگنم باز میرم ببینم چی کار کرده که این ریتم در نیومده. ولی میگم این بستگی به یکم تجربه کار عملی کردن باشه.
حسد نمی کنم، روزای اول اجرات هم هست و دوست داریم که مخاطبین دیگه حالا بیان و اثر رو ببینن، ادامه گفتگو رو در دل اثر ببینن و بشنون.
آره منم امیدوارم، از داستان کارم نمیتونم چیزی بگم چون کلا یه خط داستان داره ولی داره پیش در پیش میشه، ولی این اولین اجرا عموم من تو تهرانه، بقیهش همش جشنواره بوده و اینها، و خیلی به سختی تونستم اجرامون بگیرم. امیدوارم که این 14 شبی که مونده اجراهای خوبی داشته باشم و مخاطب بیاد، مخصوصا بچه دانشجو، و بتونم جدا از این که امر خود اجرای یک تجربه تو این 14 شب مونده به دست بیارم که برای اجراهای بعدیم به دردم بخوره. و ممنون از شما که اومدین.
یه خسته نباشید جانانه به شما میگیم و آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و گروهتون. و ما یعنی تیم آبای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.